أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بعد از اینکه فرمود عده‌ای نعمت‌های الهی را کفران کرده‌اند و گروهی برای ذات اقدس اله انداد و شرکا قائل شدند، اونگاه به منعم حقیقی یعنی ذات اقدس اله اشاره کرد و اینکه خدای سبحان استحقاق ربوبیت و الوهیت و معبودیت را داراست و وظیفه ما توحید ربوبی و الوهی در پیشگاه اوست و وظیفه ما شناخت نعمتهای اوست و وظیفه ما بهره برداری صحیح از نعمت اوست و وظیفه ما شکرگزاری درباره این نعم است. ولی متاسفانه عده اهل ظلم و کفر این که فرمود و جعلوا لله اندادا، در این آیه 32 برهان قائم میکند که خدای سبحان ند و مثل و ضد و شریک ندارد، برای اینکه کل این نظام را او آفرید. دیگران نه چیزی آفریدند، نه شریک در آفرینشان، نه ظهیر در آفرینش. اگر این اوثان و اصنام، اگر این ارباب، اگر معبودهای دروغین شما هیچ کاری در عالم انجام ندادن، نه به استقلال چیزی را خلق کردن، نه به مشارکه چیزی را آفریدن، نه به مظاهره که ظهیر و پشتیبان و پشتوانه آفرینش خدای سبحان باشند، هیچ نقشی نداشتن، دلیل ندارد که اونها رو شما بپرستید. این اللهو نقشش نظر ترکیبی اینه که اون معبود حقیقی اللهیست که این کار رو کرده. مطلب دیگر این است که گاهی قرآن کریم جریان توحید را از وحدت به کثرت شروع میکند و گاهی از کثرت به وحدت. در سوره مبارکه رد آیه 2 و آیه 3 سوره مبارکه رد از وحدت به کثرت است، آیه 4 سوره مبارکه رد از کثرت به وحدت. گاهی می‌فرماید خداست که این نظام را با این عظمت آفرید، گاهی می‌فرماید اگر شما درباره این نظام فکر بکنید پی به خدا می‌برید، گاهی از وحدت شروع می‌کند. آغاز آیه هو الذی کذا، الله الذی کذا، از خدای واحد شروع میکنه. گاهی میفرماید این کثرت های منسجم و منظم اگر خوب ارزیابی و بررسی بشه شما را هدایت میکند به خدای واحد. آیه 2 و 3 سوره مبارکه رد از وحدت شروع میکنه. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کلون یجدیل اجر مسمى یدبر الامر یفسر آیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اوست که این کارها را کرده است تا شما به معاد معتقد بشوید. باز از وحدت و کثرت در همون سوره رد آیه 3 این است و هو الذی مد در ارضه و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل و النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. گاهی از کثرت شروع میکند به وحدت میرسد، مثل آیه 4 همون سوره مبارکه رد. در اول سوره سخن از خدا نیست، در اول سوره سخن از کثرت منسجم و منظم جهان خلقت است. همود به فعل ارزه قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل اسقنوان و غیر اسقنوان یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل. ما همین کارا رو میکنیم، یعنی 1 هکتار زمین زمین یکی، خاک یکی، آب یکی، هوا یکی، باغبان یکی، کود یکی، شمس یکی، اما رنگ‌های گوناگون در برگ‌ها، عطرها، میوه‌ها، طعم‌ها، کیفیت‌ها، کمیت‌ها و مانند اون. خود ما این کارا رو می‌کنیم. پس اوست که این کارها رو می‌کند تا متفکر و متذکر بشوید. گاهی از کثرت به وحدت شروع می‌شود. آیه محل بحث سوره مبارکه ابراهیم از وحدت به کثرت شده. اوست که این کارها را کرده است. پس دلیلی ندارد که شما اندادی بر او قائل بشید. مطلب دوم آن است که کلمه تسخیر 4 بار تکرار شده و ضمیر خطاب هم 6 بار تکرار شده. برای شما، برای شما، برای شما، برای شما 6 بار این کلمه تکرار شده. تسخیرم سخره 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 4 بار تکرار شده. گرچه تسخیر مفهوم جامع ذهنی دارد، اما تسخیر شمس و قمر غیر از تسخیر لیل و نهار است، تسخیر بحر غیر از تسخیر نهر است. اینا وجودشون فرق میکنه، کیفیت تسخیرشون فرق میکنه، نحوه بهره برداری فرق میکنه. گرچه با یک کلمه که در اون مفهوم جامع ذهنی استعمال بشود میشود بر همه اینها منطبق بشود، لکن چون این امور جوهرن فرق میکنه، گوهر هستیشو فرق میکنه، بهره برداریشو فرق میکنه، کیفیت انتفاع اینها فرق میکنه، لذا نحوه تسخیر اینها فرق میکنه. این هم یه مطلب. مطلب بعدی اون که چون در قلب فرمود یه عده کفران نعمت کردن و شما کفران نعمت نکنید و ما موجودات آسمانی و زمینی را برای شما مسخر کردیم، اگر کسی از آب دریا استفاده صحیح نبرد، خب چه فرقی بین انسان با ماهی دریا، با پرنده های هوایی، با پرنده هایی که احیانا با دریا زندگی میکنند، با موجودات آب زیر مانند آن؟ اگر از دریا خوب بهره بردار کنه، غواصی کنه، از عمق دریا اون چه که هست در بیاره و از فضای درون و بیرون دریا بهره های عمیق علمی ببره، اون وقت از این سخر لکم ما فی البحر بهره برده. اگر انرژی هستیشو و نیروهای هستیشو و بحثای انرژیشو از شمس تهیه کرده، این از شمس بهره برده. وگرنه همونطوری که پرنده ها از نور آفتاب استفاده میکنن، از حرارت استفاده میکنن، خب انسان هم همینجوره دیگه. بهره‌ای که انسان عادی و عاری جاهل از آفتاب میبره مگه بیش از بهره است که پرنده میبره؟ این سخر لکم و شمس نیست. اونی که به این فکر افتاده که میگه همونطور که نفت و گاز زیر زمین ذات اقدس را برای ما مسخر کرده باید بهره برداری کنیم، این شمس و قمر بالای سر ما همینطوره، ما باید بهره برداری بکنیم، بریم اونجا ببینیم چه خبره، از اونجا پیام بیاریم، رابطه زمین رو با اونجا مستحکم تر بکنیم، کیفیت بهره برداریمون رو شناسایی بکنیم و مانند اون. این معنی سخر لکم الشمس و القمر است. پس اگر کسی همینجور از حرارت شمس استفاده کنه، از نور شمس استفاده کنه، این مبتلا ارم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا خواهد بود. این نعمت بین عظمت رو نرفت روش بررسی کنه بشناسه، در حد یه پرنده داره زندگی میکنه، خب این کفران نعمت دیگه. مگه این همه حیوانات از شمس استفاده نمی کنن؟ مگه این هم پرنده ها استفاده نمی کنن؟ صرف بهره برداری از نور شمس، صرف بهره برداری از حرارت شمس، این بهره عام است که هر جنبنده ای دارد میکنن. اما تکرار این سخره در 4 جا، تکرار ضمیر مخاطب لکم در 6 جا نشانه آن است که شما اینها را بشناسید و حداکثر بهره برید. مبادا گرفتار ارم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا بشید. فرمود ما این رو برای شما خلق کردیم، شما تسخیر نمی کنید، ما برای شما نرم کردیم، رم کردیم. فرمود زمین را ذلول نرم قرار دادیم که ازش بهره برداری کنید، این ارض را ذلول قرار داد یا مثل گهوار قرار داد، برای همین است که بهره برداری کنید. نه تسخیر کرده، مسخر اوست، ما که نیستیم که. فرمود به این که ما زمین رو برای شما نرم کردیم، کشاورزی بخواد بکنید، معدن شناسی بخواد بکنید، کندوکاو بخواد بکنید، مسائل ساختمانی بگیرید، بنا بسازید، هر کار بخواد بکنید در اختیار شماست، من در اختیار شما قرار دادم. مسخر خداست، کسی مسلط بر زمین نیست، ولی خدای سبحان که مسخر ارض است، ارض را تسخیر کرده، رام کرده برای انسان. خورشید هم همینطور است، خورشید هم یک کره است مثل زمین. خب اگر کسی خاک شناسی نکنه، اون روزی که این رشته ها نبود، خاک شناسی نبود، معدن شناسی نبود، مثل که الان متاسفانه بعضی از کشورهای دور افتاده که اونها استعداد خوبی دارن برای ترقی و پیشرفت، اما نمیگذارن که اونها زمینشون رو بشناسن، اینا رو معدن طلا زندگی میکنن و در کمال فقرن، اصلا نمیگذارن اونها به این پیشرفت برسن. خب اگر کسی از زمین همین بهره رو میبره که روش آشیانه میسازه و میخوره و رو زمین رو میخوابه، خب این بهره است که حیوانات هم برن، پرنده هم دارن، این دیگه سخره لکم الارض نیست. اما اون کسی که معدن شناس است، به عمق زمین میره، گاز شناسایی میکنه، نفت شناسایی میکنه، گسلها رو شناسایی میکنه، کجا زلزله خیزه، کجا زلزله خیز نیست، چجور خونه بسازن، چجور خونه نسازن، این میشه بهره برداری از زمین. کشاورزیش درسته، آبیاریش درسته و ماننده. این تسخیر زمین از ناحیه ذات اقدر مسخر اوست. کسی نمیتواند زمین را رام بکند، آسمان را رام بکند، شمس و قمر را رام بکند. اینا هم حرف کسی رو گوش نمیدن، اینا حرف آفریدگار خودشون رو گوش میدن و بس. همون خدایی که شمس و قمر آفرید، زمین را آفرید، زمین را نرم کرده، در اختیار انسان قرار داده که انسان انهای بهره را ازش ببرد. این باز زمین شناس خوبی باشه، خاک شناس خوبی باشه. کدوم خاک به درد فرون معدن میخورد؟ برای ظروف چینی کدوم خاک آماده است؟ برای ظروف دیگه کدوم خاک آماده است؟ اما اینا را شناسایی کنید، بهره برداری کنید. ما برای شما اصلا خلق کردیم. خب اگه کسی نه همینجوری عادی باشه، این گرفتار ارمتر الالدزین بد در اون نعمت الله کفرن میشه، باید میشه ان الانسان لظلوم کفار. بله. خب اما اگر انسان هم مثل دیگری استفاده بکنه، مثل پرنده ها و حیوانات بهره بره، خب من میشه کفران نعمت کرده دیگه. فرمود ما برای اونها که مسخر نکردیم، که حتی اونها را هم برای شما مسخر کردیم. فرمود بعد تیرو مسخرات، اونها را هم برای شما مسخر کردیم. اونها را هم بخواید بهره برداری کنید، در اختیار شما قرار دادیم، رام قرار دادیم. بل خیله و انعامه برای شما قرار دادیم. لکن فیها جمال و هین تریحون و هین تسرحون برای شما قرار دادیم. این جنبنده ها را، این انعام را، این دواب را هم برای شما قرار دادیم. بعد انسان یه زندگی بکنه در حد همونها. زمین را جای راه رفتن بدانی و خونه ساختن، خب یه آشیانه است که پرنده ها میسازن. فرمود برای شما من رام کردم، باطن و ظاهرش برای شما خلق شده است، خب بهره برداری کنید دیگر. خب حالا شاید به بحث بعد برسه، این با این بحث خب این منافاتی ندارد. یعنی کسی که از زمین بهره نمیبره خیال میکنه آیه دارد که در اون روز زمین تو حدث و اخبارها و اخرجت الارض و اسقالها، حالا این انشاءالله تو این بحثی که الان در پیش داری مطرح میشه، و اخرجت الارض و اسقالها، زمین اون ثقل و اون وزنها و اون کالاهای وزینش رو بیرون میاره. اینو میگفتن وجوه شرعی رو باید در زمین پنهان کرد، تا وقتی وجود مبارک است ولی از ارباب و نافذ ظهور میکند، این زمین این گنجها را بیرون بیاره، در اختیار حضرت قرار بده، که حالا الان به اون نکته میرسیم. غرض آن است که اگر کسی به این فکر نباشد که انرژی هایشو از شمس و قمر بگیره، این بهره صحیح از شمس و قمر نبرده است و این شمس و قمر برای بشریت تسخیر شده است. نه اون حدی که فقط آفتاب نور بده،
و حرارت بده. خب این رو پرنده هم از همین استفاده بکنن. خب پس سر تکرار چهارگانه تسخیر، برای از که این انهای تسخیر فهم نکنن، و سر تکرار ششگانه ضمیر لکم برای احتمام مسئله است که برای شما، برای شما پنج بار در این دعایه 32 و 33، بار ششم هم در آیه و آتاکم من کل ما سألتموه مطرح است. نه خیر، تنها این نیست. شما می‌بینید بسیاری از این جوان‌ها که دست به خیلی از خلاف می‌زنند در اثر فقر و فلاکت و نداری و بیچارگی خانوادگی است. اینا بالاخره یه بچه است تو مدرسه در درس می‌خونه، پسر تصادف می‌کنه، مشکل هزینه داره، میره کارگری بکنه، میمونه، بس سر از جادگی در میاره. غالب اینها اینطوره. حالا تو ذیل ان الانسان لذر منکفار اشاره بهش می‌رسیم. قالب اینها در اثر فقر و فلاکت و نداشتن تربیت‌های فرهنگی و اینهاست. وگرنه هیچ کدام از اینها معتاد به دنیا نیامده، شرور به دنیا نیامده. فقر ما ضرب الله سبحانه و تعالی عبدا بصوت اوجع من الفقر. صوت با سین و تای مؤلف یعنی تازیانه. هیچ تازیانه دردناکتر از فقر نیست که خدا کسی رو مبتلا نکنه. فقر همین مشکلات رو به بار میاره دیگه. خیلی از این سارقین جوان‌ها، اینا که دیگه راهزن نبودن، که یاغی که نبودن، که اینا یا بچه مدرسه بودن یا دانشگاهی بودن یا حوزوی بودن، بالاخره فقر اینها رو به اونجا کشونده دیگه. فقر اخلاقی هم همین طور است، فقر فرهنگی هم طور است. انسان وقتی مصلوب الحیثیه بشه دیگه هر کاری که دستش بر بیاد میکنه، میگه من که امنیت ندارم، آبروم در خطر است و زندگی برای من تلخ است، هر چه شد شد. میبینی کشورهای دیگه که دست به این کارا میزنن غالبشون همینطوره. اون کسی که جانی باشه فطرتاً اون بسیار کم است. اگر به زندگی صحیح ببرن همین است که بالاخره یک زندگی معقول مقبول داشته باشن بدون اسراف و بدون افراط و تفریط، این قابل رشد فرهنگی هست. فرمود به سخر لکم و شمس و القمر. ابو حیان اندلسی تو بحر محیط میگوید که متکلمی میگویند که تسخیر لیل و نهار مجاز است، برای اینکه لیل و نهار عرزن و اعراض تسخیر پذیر نیستند. این سخن صاحب بحر محیط بر فرض صحت نقل اون منقول ناتمام است، برای اینکه همون خدایی که لیل و نهار را آفرید، همون خدای سبحان لیل و نهار را طرزی قرار داد که مورد بهره برداری است. اگر یه چیزی وجود مستقل دارد تسخیر مستقل میپذیرد، اگر وجود تبعی دارد تسخیر تبعی میپذیرد. هر نحوی که وجود یافت به همون نحو تسخیر پذیرم هست دیگه، مجاز بودن گاه صحیح نیست، کاملا قابل تسخیر. اما اینکه قرآن کریم وحی است، اون چی که در بحثی دیروز گفته شد که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل وحی، رازش اینه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تلقی قرآن کریم لفظاً و معناً در هر سه مقطع معصوم است. یعنی الفاظ قرآن کریم عین الفاظ ذات اقدس اله است، معانی و معارف و مقاصد قرآن کریم هم عین چیزی که ذات اقدس اله اراده کرده، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هر سه مقطع معصوم است. یعنی در مقطع تلقی و فراگیری این معارف از خدا، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، در مقطع حفظ و نگهداری و نگهبانی معصوم است، سنقرئک و فلا تنسا، در مرحله ابلاغ و انشاء در افق لب معصوم است، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. محدوده وحی و رسالت عصمت کلیه الهی است. لذا خود حضرت فرمود کسی با ما قیاس نمی شود، و وجود مبارک هست امیرم همون بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم تو نهج البلاغه دارد که لا یقاس بهم احد. در اون خطبه ها به اسم ظاهر آمده نه به ضمیر. خب هیچ کس با اینها سنجیده نمی شود، برای اینکه اینها از هر جهت معصومه. اینا حقیقت را به ما گفتن، اون چه ما گفتن در حد الفاظ قرآن کریم است. این الفاظ عین اون چیزی که ذات اقدس اله فرموده، به پیغمبر تلقی کرده، ما فرموده، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. اما مشکل تو معانی و برداشت و تفسیرهاست. شما از اول طهارت تا آخر دیات ببینید تو این 72 ملت 72 جور برداشت است. در اصول دین از توحید تا معاد، از معاد تا توحید، این 72 ملتی که هستن 72 جور برداشت دارن. یکی اشعری است از همین آیات جبر استفاده میکنه، یکی مثل زمخشری معتزلی است از همین آیات تفویض استفاده میکنه، یکی سی امامی است طبعا اهل بیت علیهم السلام از همین آیات امر بین الامرین استفاده میکنه، یکی سی سنی است از اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، ای رو غایت غسل میدونه، میگه بشور تا آرنج، یکی سی شیعی است طبعا لأهل بیت میاد غایت مغسول است نه غایت غسل، یعنی تا اونجای دستت بشور نه بشور تا اونجا. اگر گفتن تا آرنج رو گچ بگیر یا باند پیچ کن یا ببند یا به دکتر نشون بده، یعنی اینجور نشون بده، این غایت مغسول است. شما صدها نمونه دارید وقتی گفتن اینجا تا اونجای دیوار رو رنگ کن، اینجا تا اونجای فرش را شستشو کن، اینجا تا اونجای فرش را رفت و رو کن، اینا همش غایت مغسول است نه غایت غسل. این برداشتش که شیعه داره، لذا میگم باید دید که ائمه چی رو فرمودن و طبیعی چی جوره. از بالا شروع میکنن، از آرنج شروع میکنن، این همین ما ینطقو عن الهواس دیگر. تو نماز جمعه میرسید، نماز جمعه همین فقهای خودمون، نه حالا اشعری بودید، یکی نماز جمعه رو در اصل غیبت حرام میدونه، یکی نماز جمعه رو در اصل غیبت واجب عینی میدونه، تعیینی میدونه، و بینهما هم مراتب. همه از این دزانودی الصلات میومن جمعه فسعور ذکر الله استفاده میکنن، یعنی که جای دیگه نمیارن که. بنابراین اونی که وحی است مخصوص ذات مقدس پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام است، کسی به او دسترسی ندارد. ما ایمو ظواهر الفاظ، ظواهر الفاظ حجت است و اگر روشمند باشه برای ما حجته. اونگاه مفسر، فقیه، محدث از این ظواهر نقلی کمک میگیرن، حکیم، متکلم از ادله عقلی مدد میگیرن، اون عقل در برابر این نقل است، این نقل در برابر اون عقل است، باید هماهنگ بشد در پیشگاه وحی خضوع کنند. هیچ چیزی در برابر وحی نیست. فهم؟ خب بله، عقل اگر رو اصول منطقی باشه حجت خداست، نقلم روشمند باشه حجت خداست دیگر. این عقل در مقابل نقل است، نقل در مقابل عقل است، نه اینکه عقل معاذ الله در برابر وحی باشد. وحی چیزیست لا یغاس و بهی شی، و گیرنده وحی هم انسان کاملیست که لا یغاس و بهی احد. ما با این ظواهر نقلی روبرویم، ظواهر نقلی هم الا ماشاءالله. خب این دیگه در درون خود ما شیعه هاست که یکی نماز جمعه عصر غیبت رو تحریم کرده، یکی واجب عینی دونسته، یکی واجب تخییری دونسته مطلقا، یکی واجب تخییری دونسته با احتیاط وجوبی نماز ظهر چهار رکعت، یکی سی واجب تخییری دونسته با احتیاط مستحبی، یکی سی نماز تخییری دونسته بدون احتیاط. اینا همه از این ازانودی لسرات میوم الجمعه در آمده دیگه. بنابراین وحی مقابل پذیر نیست، معصوم لا یغاس به احد. او وقت این ادله نقلی، فقیه مقابل پذیر است، حکیم مقابل پذیر است، دلیل عقلی مقابل پذیر است، دلیل نقلی مقابل پذیر است. اینا رو با جنبندی کرد. مطلب دیگر اینه که حالا ما اگر خواستیم آیه‌ای درباره مطلب عقلی یا روایتی درباره مطلب عقلی نتعبدی، پیامی که بالاخره آیه یا روایت دارد، بخوایم به یکی از این اصول لفظیه تمسک کنیم، یا اثرات العموم یا اثرات اطلاق و مانند آن، مستحضرید اگر ما خواستیم به اصالت العموم یا اصالت اطلاق تمسک بکنیم، قبل از فحص از مخصص این عموم و اطلاق حجت نیست. اگر فحص کردیم مخصص یا مقیدین نیافتیم، به استناد اصالت العموم یا اصالت الاطلاق، اون عام یا اون مطلق برای ما حجت است. چه اینکه تو اصول عملی هم همینطوره. ما اگه بخواییم براءت جاری کنیم، اصل حل جاری کنیم، اصل طهارت جاری کنیم و مانند آن، در شبهات حکمیه قبل از فحص از اماره نمیشه براءت جاری کرد یا اصالت حل جاری کرد یا اصالت طهارت جاری کرد. ما اگر در حکم یک شیء شک کردیم، خب قبل از فحص از ادله و امارات که نمیتوانیم بگویم کلش این لک مباح، این هم مباح، که باید ادله خاصه رو ارزیابی کنیم. اگر در شبهه حکمیه به اماره دسترسی پیدا نکردیم، نوبت به شک صرف رسید، اونگاه جای اصالت الحل، اصالت الطهاره، اصالت البره و ماننده آن است. اینا یه حرفهای رایج حوزوی است. ما اگر خواستیم در جریان مسائل عقلی، در پیدایش انسان و پرورش انسان و امثال ذالک به آیه تمسک بکنیم، باید دو تا کار بکنیم. یکی این که ببینیم مخصص یا مقید لفظی تو روایات ما هست یا نه، یک. دوم اینکه این چون انسان شناسی است، خلقت شناسی است، زیست شناسی است، ببینیم صاحب نظران و کارشناسان در اینجا رأی دارن یا ندارن. اگر بگیم ما چه کار داریم به کارشناسی کارشناسان، ما چه کار داریم به زیست شناسی زیست شناسان، ما چه کار داریم به علوم تجربی تجربه گران، چه کار داریم؟ ما این مظاهرنایه، این تمسک به عام یا مطلق است قبل از فحص از مخصص لبی، چون مخصص لبی هم مثل خصص لفظی حجته. این مثل تمسک به اصالت الحل یا اصالت البراءه یا اصالت طهارت است قبل از فحص از امارات. اون وقت سر از شبهه داروین در میاد، اون وقت سر از تعارض علم و دین در میاد، اون وقت سر از تکفیر دو جانبه در میاد، از اون سو تکفیر، از این سو تحمیق، این شکاف پیش میاد. اگر ما بخواهیم به ظاهر یک آیه، به ظاهر یک حدیث عمل بکنیم، نمیتوانیم بگوییم ما ایم و این حدیث، و اصول به ما اجازه نمیده. اصول میگوید شما باید فحص از مخصص بکنی. اگر بحث نقلی محض بود، فحص از مخصص یا مقید لفظی محض بکنی. اما اگر مطلب بار عقلی داشت، باید فحص بکنی از مخصص لفظی و لبی. لبی مال کارشناسانی که 30-40 سال روش کار کردن. شما باید ببینید این زیست‌شناسان چی میگن. اگر اونها نظیر این جعلیاتی که یکی پس از دیگری سند جعلش در آمده یا حد فرضیه است که قابل اعتنا نیست، اما اگر تجربه است، علم است، تثبیت شده است، بازده است، سالیان متمادی بشر روش داره کار میکند، کارشناسان روش کار میکند، این میشه حکم عقلی، میشه حجت عقلی، میشه مخصص لبی یا مقید لبی. پس ما اگر بخواهیم به ظاهر یک آیه یا ظاهر روایه تو مسائل عقلی که حکمت و کلام متولی او هستن در عقل تجدیدی، یا ریاضیات که عقل نازل تر متولی اوست، یا نازل تر از او که عقل تجربی متولی اوست، به ظاهر آیه یا به ظاهر روایت تمسک بکنیم، حتما یا خودمون کار کارشناسی بکنیم یا به کارشناسان مجرب مراجعه بکنیم ببینیم نظر چیه، آیا همینه یا نه جور دیگه است. اونم باید با طمأنینه باشه. عقل تجربی حجیت شرایطی داره. خب میبینید و اخرجت الارض و اثقالها، کسی از این آیه یه جور استفاده میکنه، دیگری که میگه وجوهات شرعی رو با دفن کرد از همین آیه که وحی خداست جور دیگه استفاده میکنه. تفاوت را از کجاست تا کجا؟ مگر اینم ما ینطق عن الهوا نیست؟ مگر این وحی نیست؟ از همین وحی دیگران میگفتن و اخرجت الارض و اثقالها، یعنی وجوهات را باید دفن کرد وقتی حضرت ظهور کرد خود زمین نشون میده. دیگری فرمود اخرجت الارض و اثقالها مطلب به دیگری است عمیق تر از این. این مال مردم حرام نکن، بیت المال حرام نکن، فقرا زیادن، نیازهای حوزه زیاد. هر دو از وحی استفاده میکنند. اینه که وحی معادل ندارد. گیرنده وحی که انسان کامل معصوم است، لا یغاص به احد. این نکره در سیاق نفی مفید عمومه. هیچ انسانی همتای پیغمبر نیست، هیچ جنی همتای پیغمبر نیست و هیچ فرشته هم همتای پیغمبر نیست. اینکه اختصاص به جن و انس ندارد که لا یغاص بنا احد. اون میشه وحی، اون میشه معصوم. اما ما این الفاظ و حجیت نقلی در برابر حجیت عقلی است. اما آیا انسان طبعا شرور است که در آیه فرمود ان الانسان لظلوم کفار یا نه؟ قبل از اینکه به اونجا برسیم فرمود هر چه خواستید به شما داد. این آیه وقتی که نازل شد که بشر هواپیما نخواست، بشر سفینه فضانورد نخواست، اصلا فکرش نمی آمد که هواپیمای هست و سفینه هست. فرمود خیلی از چیزهاست که شما میخواهید و با فطرتتون سوال میکنید، با استعدادتون سوال میکنید، با زبان حالتون سوال میکنید، ولی نمیدونید. ما میدونیم شما چی میخواهید، ما به شما میدیم. در سوره مبارکه نه بعد از اینکه مسائل دامداری و اینا رو ذکر کرد، فرمود یه چیزهای دیگه هم هست که ما باید براتون خلق میکنید. آیه 7 و 8 سوره مبارکه نه این است که تحمل افعالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. این فعل مضارع است، یعنی به تدریج چیزایی رو خدا خلق بکنه که شما نمیدونی اصلا، نمیدونی تا بخواهید. مگر الان این همه ادعیه‌ای که این افراد عادی دارن، مگه تو ادعیه اینها هیچ به ذهن کسی میاد که ای کاش اون نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو مثلا ما می‌داشتیم، یا نسخه خطی منطقیات فارابی رو من پیدا می‌کردم. یک کارگر، یک کاسب، یک پیشه‌ور، یک دامدار، اصلا اینا تو خواسته های اونیست. هر کسی برابر معرفت خود خواسته ای داره. بشرهای سابق هم هرگز خواستهشون نبود که ای کاش ما یه هواپیما می داشتیم، ای کاش یه سفینه می داشتیم که از زمین ما رو به کرات دیگر ببره. ما هندیم، ولی فقط ما اینها رو که پس دیگری براتون خلق میکنیم. و یخلقو ما لا تعلمونه، چیزی که نمیدونید. همونطوری که و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، که او قوی تر از این است، چیزایی رو ما یادتون میدیم که شما هرگز نمیتونید یاد بگیرید. اینجا فهمید اصل چیزایی که شما نمیدونید ما برای شما خلق میکنیم. خب این همه آثار صنعت همینطوره دیگه. اگر آثار صنعت کسی نمیدونست به خدای شما خلق کرد، اونم همینطوره. پس به آتاکم من کل ما سألتموه ناظر به سؤال به زبان حال نیست، به زبان استعدادم هست، به زبان حالم هست. اون وقت که چنین مجموعه می‌فرماید انسان همینطور است. حالا الان شما اکثری انسان را ببینید، این 7 میلیارد ببینید که اکثری در زحمتن یا نیستن. ظالم زیاد نیست، ظلم زیاد است، مظلوم هم زیاد. یک گروه اندکی غارتگرانه مثل بوش و صهیونیست‌ها به جان هم افتادن. اینها کمن مثل یک گرگی که بیفتد تو یک شهری، و بالاخره مظلوم زیاد است، نه درنده زیاد باشه. درنده یکی دوتا گرگ بیشتر نیست. خب اینا افتراس داره، اینا که به اندازه گرسنگی نمی درن، که اینا به اندازه غضب می درن. اینا میگن حیوان مفترس، نه اکول. مگر گرگ چقدر غذا میخورد؟ وقتی به گوسفند رسید خفش میکنه، به گوسفند دیگه میرسه، او برابر خشمش می درد، نه برابر شکمش بدرد. میشه حیوان مفترس. این بوش الان اینه، این شارون الان اینه، این چند نفری که الان تو زمین این همه فساد ایجاد کردن، اینا حقیقتا حیوان مفترسن. اینا به اندازه غضب میدرن، نه به اندازه حاجت به کشورها حمله بکنن. مگر اینا چقدر زندن، چقدر نیاز دارن؟ فتحسر که انسانی که ظلوم و جهول است، مظلوم زیاد است، نه ظالم زیاد باشد. یک، و اگر کسی این بهرهای صحیح را شناسایی نکند و انتفاع نبرد، گرفتار چنین ظالمانی می شود. و الحمدلله رب العالمین.